ساعت 10 شب در تهران پایتخت ایران، این صدای رادیو فرداست. سلام و شب خوش، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. چهارشنبه 10 فروردین هست از تقویم خورشیدی و آخرین روز از ماه مارس در تقویم میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سپاسگزارم که با ما هستید، در این مجله ما رو همراهی میکنید. پیش از این که مجله رو با هم کلید بزنیم، بریم به سراغ محمدرضا کاظمی همکارم که الان در استودیوی خبر در کنار من هست و خبرهای تازه رو برای ما به استودیو آورده. محمدرضا، چه خبر و برجسته ترین سرخطهای خبری رو بد نیست که به ما بگی؟
حتما. سلام. مهمترین چندین خبر در مورد لیبی داریم. مهمترین خبر مربوط به موفقیت نیروهای حکومتی از در باز پسگیری 3 شهر از مخالفان.
بله.
یک روزنامه کویتی نوشته که کویت سفیر خودش رو از ایران فرا خونده و خبری هم هست در مورد درگذشت پدر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران.
بسیار خوب، میشنویم خبرها رو.
نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی روز چهارشنبه 3 شهر را از مخالفان حکومت بازپس گرفتند. این نیروها با پیشروی به سمت شرق 2 شهر نفتخیز راسلانوف، اوغیله و همچنین شهر بریغه را تصرف کرده و به حوالی شهر اجدابیا رسیدند. مخالفان قذافی روز سه‌شنبه موفق شده بودند با حمایت نیروهای غربی تا 100 کیلومتری شهر سرت، زادگاه رهبر لیبی، پیشروی کنند. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن گزینه کمک نظامی به شورشیان لیبی را همچنان بر روی میز نگاه داشته است. آقای اوباما سه‌شنبه شب در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت وی اطمینان دارد معمر قذافی رهبر لیبی در نهایت و تحت فشار بین‌المللی از قدرت کنارگیری می‌کند. بریتانیا 5 دیپلمات لیبیایی را به خاطر ارعاب مخالفان حکومت لیبی اخراج کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت این اقدام برای ابراز نگرانی عمیق کشورش از رفتار حکومت لیبی انجام شده است. آقای هیگ بدون اشاره به جزئیات افزود باقی ماندن 5 دیپلمات لیبیایی در بریتانیا خطری برای امنیت این کشور محسوب می‌شد. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه با استناد به گزارشی از روزنامه کویتی الوطن نوشت کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است. دادگاهی در کویت روز سه‌شنبه 2 شهروند ایرانی و 1 شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود. روزنامه الوطن با نقل قول از شیخ محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت نوشت کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد اخراج خواهد کرد. بنابر گزارش منابع آگاه، میر اسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران، امروز چهارشنبه در تهران درگذشت. میر اسماعیل موسوی متولد سال 1287 خورشیدی بود و دلیل فوت وی کهولت سن اعلام شده است. خبر درگذشت پدر میرحسین موسوی در حالی اعلام شده است که روز گذشته وبسایت کلمه گزارش داد مسئولان امنیتی و قضایی به فرزندان میرحسین موسوی اجازه ندادند که به مناسبت نوروز با پدر و مادرشان دیدار کنند. تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب بازی‌های لیگ برتر ایران با حساب 1-0 بر تیم پرسپولیس غلبه کرد. در این بازی که امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم استقلال با گل دقیقه 43 آرش برهانی حریف خود را شکست داد. تیم استقلال با این پیروزی با 52 امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت و پرسپولیس با 44 امتیاز همچنان در رده پنجم باقی ماند. و یک دادگاه آمریکایی در پرونده فروش عتیقه‌ها و آثار هنری ایران برای تأمین غرامت بازماندگان بمب‌گذاری در اسرائیل به نفع ایران رأی داد. پیش از این یک دادگاه بدوی حکم کرده بود که بازماندگان 3 حادثه بمب‌گذاری در اسرائیل می‌توانند غرامت خود را از محل فروش آثار و عتیقه‌های ایرانی که در موزه‌های شیکاگو نگهداری می‌شود تأمین کنند.
سپاسگزارم همکارم محمدرضا کاظمی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در مجله شبانگاهی امشب ببینیم چه خبر هست، ببینیم همکارانم برای شما چه آماده کردند. اول سری میزنیم به سوریه. اینطور که خبر رسیده بشار اسد هم معتقد هست که اعتراض‌های گسترده شهروندان سوری و راهپیمایی‌ها و تظاهرات آزادی خواهانه در این کشور کار بیگانگان و دشمنان سوریه است. نگاهی داریم به تفسیرهای گوناگون و متفاوت از قطعنامه 1973 شورای امنیت در مورد لیبی. و میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی یا بازداشت هستند و فرزندان اونها هم نتونستند که دیدار نوروزی با اونها داشته باشند. به این موضوع هم همکارانم پرداختند که خواهیم شنید. آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن روز چهارشنبه گفته که آب‌های اقیانوس اطلس در حوالی نیروگاه فوکوشیما بیش از 3000 برابر حد معمول به مواد رادیواکتیو آلوده شده. این هم خبری است که همکارانم به اون پرداختند و با هم خواهیم شنید. اینها و همه اینها بیش از اینها اگر که با ما در این مجله همراه باشید رو با ما شریک خواهیم با شما شریک خواهیم شد. به رغم پیشبینی‌ها و انتظاراتی که از سخنرانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌شد، او در سخنرانی روز چهارشنبه خود امروز امید شهروندان سوری به اصلاحات رو تقریبا به یأس تبدیل کرد. آقای اسد مثل رهبران دیگر کشورهایی که با اعتراض‌های شهروندان خودشون روبرو شده بودند، این اعتراض‌ها رو ساخته و پرداخته بیگانگان خواند. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
بشار اسد در اولین سخنرانی خود پس از بروز ناآرامی‌ها در سوریه نه تنها اشاره‌ای به ریشه‌های این ناآرامی و نارضایتی‌ها در جامعه سوریه نکرد، بلکه به مانند دیگر رهبران کشورهای خاورمیانه که اعتراض‌های شهروندان خود به شیوه حکومت آنان را دسیسه‌های بیگانگان می‌دانند، سوریه را با توطئه‌ای بزرگ روبرو دید که هدف آن به گفته آقای اسد در هم شکستن مقاومت سوریه در برابر اسرائیل است. آقای اسد گفت به مانند هر کسی که با خلق سوریه همراه است، سری برافراشته و قلبی آکنده از مهر به کشورش دارد. بشار اسد به ویژه همانند دوستانش در تهران تمام کاسه کوزه های نارضایتی مردم را بر سر به اصطلاح دشمن شکست و گفت سوریه در انزوا به سر نمی برد و از حمایت جهان عرب برخوردار است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس هم با استفاده از کلمه فتنه به نقل از بشار اسد نوشت که توطئه چینان سه عنصر فتنه، ایجاد اصلاحات و نیازهای روزمره مردم را با هم جمع کردند. ناآرامی‌ها در سوریه از دو هفته پیش با اعتراض در شهر درعا آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر مانند دمشق، لازقیه و حما رسید. از سوی دیگر دولت هم هوادارانش را در روزهای گذشته به خیابان آورد تا در دفاع از بشار اسد دست به تظاهرات بزنند. زیر فشار اعتراضهای مردم، دولت بشار اسد وعده اصلاحات داد و یکی از مشاوران رئیس جمهوری به نام بسین شعبان روز پنجشنبه گذشته گفت با این اصلاحات تأسیس احزاب سیاسی نیز مجاز خواهد شد، حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و محدودیت‌های رسانه‌ای کم خواهد شد. خانم شعبان خواسته های معترضان در شهر درعا واقع در جنوب سوریه را عادلانه توصیف کرد و گفت که کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل شده است و حتی وعده محاکمه کسانی را داد که مظنون به کشتن معترضان در درعا بودند. دولت سوریه همچنین وعده داده است که شرایط حکومت نظامی را که از سال 1963 میلادی یعنی 48 سال پیش در کشور حاکم شده است لغو خواهد کرد. به گفته مخالفین دولت و نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی در جریان اعتراض‌های دو هفته گذشته ده‌ها تن در سوریه به دست نیروهای دولتی کشته شدند. سخنرانی روز چهارشنبه بشار اسد اما چشمانداز اصلاحات در آینده نزدیک را نشان نداد و آقای اسد گفت اصلاحات شتاب زده نخواهد بود. پس از ناآرامی‌ها در تونس و مصر که به سقوط زین العابدین بن علی و حسنی مبارک انجامید، اکنون کشورهای سوریه، یمن، لیبی، بحرین، الجزایر و اردن با اعتراض‌های مخالفان دولت روبرو شدند، هرچند که گستره اعتراض‌ها و واکنش دولت‌های حاکم به این اعتراض‌ها متفاوت بوده است.
همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌داد از آخرین وضعیت سوریه. اما تفسیرهای گوناگونی از قطعنامه 1973 شورای امنیت در مورد لیبی شده. در پی نشست لندن در مورد لیبی که 9 فروردین ماه برگزار شد، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که بر پایه این قطعنامه تحت شرایط خاصی ارسال اسلحه به مخالفان معمر قذافی مجاز است. رئیس جمهور آمریکا هم درباره ارسال اسلحه به مخالفان اظهار نظری کرده که ظاهرا منتفی ندانسته این اتفاق را. در این رابطه حسین آریان همکارم گفتگوی کرده با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، و نظر او را در مورد برداشت‌های گوناگون از قطعنامه 1973 جویا شده.
این قطعنامه خیلی دقیقی نیست. جمله بندیش، مفادی که درش هست، احتمالاً امکان تعبیرات متفاوتی رو میده. ولی با همه این احوال به نظر من این تفسیری که الان شده، یعنی این که قطعنامه اجازه میده که اسلحه به نیروهای مخالف قذافی داده بشه یا احتمالاً حتی علیه جان خود قذافی قصدی بشه، به نظر من تفسیری است که پایه‌ای در خود قطعنامه نداره. همینجا باید اضافه بکنم که این بار اول نیست که قطعنامه ها تفسیر میشه. از همه مهمتر، شاید بهترین نمونه، حمله امریکا و انگلیس توامن به عراق در سال 2003 بود که دلیل اصلیش رو، یعنی پایه حقوقیش رو، گذاشته بودن قطعنامه هایی که شورای امنیت در اوائل دهه 1990 در حین حمله یا بلافاصله بعد از حمله صدام حسین به کویت صادر کرده بود. و نظرشون این بود که اون قطعنامه ها این اختیار رو به امریکا و انگلیس داده که بتونن به عراق حمله بکنن. البته این تفسیر با اعتراض شدید خیلی کشورهای دیگه مواجه شد. در مورد این وضع فعلی، البته قطعنامه در دو موضوع کاملا روشنه. یکی این که هدف از اجازه که داده شده ایجاد منطقه پرواز ممنوعه بر فراز لیبیه، و دوم این که تحت هیچ عنوانی نیروهای زمینی از سوی کشورهای دیگه فرستاده نشه به لیبی. هر مسئله دیگه ای بخوان انجام بدن باید در تفسیری باشه در این حوزه، و به همین دلیل هم به نظر من تفسیر خیلی موسعی اینا کردن.
در همین رابطه تو همین قطعنامه 1973 یه عبارتی هست: همه تدابیر لازم، یعنی همه تدابیر لازم برای حفظ از جان غیر نظامیان و نواحی پرجمعیت که در معرض خطر از سوی نظامیان قذافی باشه. و اینو شماری از کارشناسان اینجوری تعبیر کردن که ما باید نیروهای قذافی رو خونسا بکنیم، و برای خونسا کردن علاوه بر بمباران یکانهای قذافی که جدا از منطقه فراز ممنوعه، گفتن که فرمانده رو در زمان جنگ میشه هدف قرار داد و حتی کشت، و چون قذافی فرمانده نیروهای مسلحه، بنابراین هدف قرار دادن ایشون مانعی نداره. شما اینو از نظر حقوقی چطوری میبینید؟
به نظر من کشتن قذافی به عنوان فرمانده مانعی نداره، مشروط بر این که از سوی نیروهای متقابل باشه، نه از سوی ناتو، نه از سوی نیروهای خارج از لیبی باشه. الان ما در حال یه مرحله جنگ داخلی هستیم. درست است که نیروهای مقابل قذافی نیروهای منظمی نیستن، ولی به هر صورت الان اولا یه پایگاهی پیدا کردن، یه تشکیلات اداری پیدا کردن، و بنابراین میشه صحبت اینو کرد که الان ما در یه مرحله جنگ داخلی است. در یه مرحله جنگ داخلی البته طرفین میتونن همدیگر رو بکشن، مجاز مطابق قوانین جنگ، ولی خب البته یه سری هم وظایفی دارن، از جمله اینکه افراد غیر نظامی رو نباید بکشن، خبرنگارا نباید بکشن، یه سری به هر حال مسائلی رو باید رعایت کنن. به همین دلیل به نظر من کشتن قذافی از سوی نیروهای داخل لیبی مخالف حقوق بین الملل نیست. هر نوع حمله از خارج از لیبی به هر عنوانی به مقصد کشتن قذافی مخالف حقوق بین المللی.
برخی از کشورها به ویژه قطر گفتند که ما کمک میکنیم به نیروهای مخالف قذافی که نفت رو صادر بکنند و درآمدی داشته باشند. حالا ما چه قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، به هر حال دولتی که در ترابلس هست این نماینده لیبی هست. آیا واقعا این از نظر حقوقی درسته و امکان پذیره و سابقه داشته که نفت یک قسمت از یک کشوری رو که جدا شده به وسیله مخالفین، اینو کسی ببره به بازار و بفروشه و از نظر حقوقی این کار صحیحه؟
جواب مستقیم من این است که به نظر نمی‌رسه این کار با حقوق بین‌الملل هماهنگی داشته باشه. علت همین است که هنوز این نیروهای مخالف لیبی به عنوان نماینده واقعی مردم، به عنوان دولت مستقر در اونجا شناخته نشدن. البته قطر کشوری است که این نیروهای مخالف رو به رسمیت شناخته و شاید به همین دلیل هم این پیشنهاد رو کرده، ولی علل اصول تا زمانی که تکلیف لیبی از نظر بین المللی روشن نشه که چه کسی اونجا نماینده مردمه و چه کسی دولت رو تشکیل داده، اینجور معاملات، اینجور کمک‌ها در واقع دخالت در امور داخلی لیبی محسوب میشه.
گفتگوی همکارم حسین آریان بود با دکتر سعید محمودی که شنیدید. اما بعضی از تحلیلگران اینطور تحلیل می‌کنند که بسته به اینکه نظام حاکم در کشورهای عربی چقدر با جمهوری اسلامی ایران روابط دور یا نزدیک داشته باشه، حزب الله لبنان هم به عنوان یک حزب همپیمان با جمهوری اسلامی ایران مواضع خودش رو درباره اون کشورها و اتفاقات اونها تغییر میده، از جمله در حال حاضر درباره تحولات سوریه. ایلیا جزایری و گزارشی در همین زمینه.
حزب الله لبنان در قبال اعتراض‌های اخیر در جهان عرب موازی دوگانه اعلام می‌کند، در حالی که از مخالفان در کشوری حمایت می‌کند، اعتراض‌ها در کشوری دیگر را توطئه می‌شمارد. به نظر می‌رسد دوری و نزدیکی نظام‌های حاکم در کشورها به جمهوری اسلامی ایران عامل تعیین کننده در این موضع‌گیری‌هاست. چند روز پس از آن که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در سخنانی در بیروت حمایت قاطع این حزب از معترضان شیعه در بحرین اعلام کرد، خالد بن حمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در گفتگو با روزنامه الحیات حزب الله را متهم به آموزش برخی از معترضان در کشورش کرد. او همچنین این حزب را یک گروه تروریست نامید. وزیر امور خارجه بحرین در بخش دیگری از مصاحبه خود از جمهوری اسلامی ایران خواست از دخالت در مسائل داخلی کشورش و تحریک معترضان دست بکشد. اما درباره تحولات سوریه، حزب الله به همراه حزب بعث و جنبش عمل سه‌شنبه تظاهراتی در حمایت از نظام حاکم بر این کشور در منطقه بقال‌اوسط لبنان به راه انداخت. سوریه مهمترین کشور همپیمان جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. رسانه‌های حزب الله همچنین جریان المستقبل به رهبری سعد حریری را به ارسال پول و سلاح برای معترضان در سوریه و تحریک اعتراض‌ها در این کشور متهم کردند. این اتهام پس از آن مطرح می شود که اطلاعاتی غیر رسمی مبنی بر توقیف 7 کشتی حامل اسلحه که از بندر طرابلس لبنان به سمت سوریه می رفت منتشر شد. برخی از منابع لبنانی نزدیک به سوریه گفتند که برخی از دستگیر شدگان در این ماجرا اعتراف کردند که چک‌ها برای خرید این اسلحه از بانک‌های نزدیک به جریان المستقبل صادر شده است. اما تلویزیون رسمی سوریه این خبرها را تکذیب و ماجرای ضبط محموله سلاح را رد کرد. احمد الحریری دبیر کل جریان المستقبل نیز این اتهام ها را غیر اخلاقی خواند. همچنین روزنامه الشرق الاوسط به نقل از رهبری سیاسی گروه 14 مارس که جریان المستقبل بخشی از آن است نقل کرده که گفته است ما اگر سلاح داشتیم ابتدا در مقابل سلاح حزب الله از خود دفاع می کردیم. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
فرصت بسیار محدود هست، تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
جناب آقای عزت زرقامی، مدیر عامل محترم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران صدا و سیما در سوریه گفتی تعریف حکومت ایران را میکرد سریعا در اخبار جمهوری اسلامی ایران منعکس میشد. چطور شده چند روز است در سوریه مردم قتل عام میشوند و تا کنون 126 نفر به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند، ولی صدا و سیما هیچ گونه خبر از این کشته شده ها پخش نمیکند. لابد این کشته شده ها هم جزو میکروب های سوریه هستند، همونطور که به ملت مبارز ایران میکروب گفته شد.
میخواستم اینو عرض کنم که ایران که ادعا میکنه که در بحرین داره شیعیان به دست اهل سنت کشتی میشن، آیا اونهایی که تو تهران داره کشتی میشن به دست نیروهای امنیتی آقای خامنه ای اونها هم اهل سنت هستن؟ چون که منظورت شیعه و سنی نیست، میخوای که در منطقه اختشاش بپا بکنی، همین کارتونه. 30 سال 32 سال انقلاب شده، هر ویرانکاری، بدبختی و فلاکت از شماها داره بلند میشه.
می‌خواستم بگم که آقای خامنه‌ای، شما که میگویید در هر کجای دنیا که صدای مظلومیت شنیده بشه به یاری اون میشتابیم، برای من فرق نمی‌کنه چه شیعه چه سنی چه مسیحی و غیره، به یاری مظلومیت میشتابیم. پس شما چرا به یاری مظلوم سوریه که این کتکش رو کشا داره انجام میگیره نمیشتابید؟ شما اصل این کار دارین به یاری حکومت سوریه پیوستید، علت شیعه جواب بدین آقای خامنه‌ای.
به نظر من انرژی هسته‌ای لازم نیست، چون سایر منابع انرژی هستن به اندازه کافی شکر خدا، ولی اکثر کشورها برای اینکه قدرت خودشون رو به رخ دیگران بکشن و وجودیت خودشون رو تأمین بکنن و نذارن که دیگران وجودیت اونها رو به خطر بندازن، از این چیز استفاده میکنن. و به نظر من جمهوری اسلامی ایران هم به همین خاطر داره از انرژی هسته‌ای استفاده میکنه و هیچ هدف دیگه‌ای نداره.
من انسان احساسی هستم، هنکنون عشق در چشمانم برای کسانی که در بند هستن دارم. میدانم روزی خواهد رسید که برای همین حاکمان که در بند خواهند بود عشق بریزم و فکر آنم آن روز که جای زندانی و زندانی عوض میشود چه حالی دارم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
حصر خانگی مهدی کروبی و میر حسین موسوی و همسرانشان بیش از دو ماه است که همچنان ادامه دارد. جمشید زند و گزارشی در همین زمینه.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده است که خانواده آقای موسوی بارها به مقابل خانه پدر و مادرشان واقع در خیابان پاستور مراجعه کردند، اما ماموران امنیتی از نزدیک شدن آنها به این خانه جلوگیری کردند. بر پایه این گزارش، ماموران امنیتی هنگام مراجعه فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنها با بی‌ادبی و تندی رفتار کردند. سایت کلمه همچنین نوشته است که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تنها در روز اول فروردین ماه اجازه یافتند تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود داشته باشند. بر پایه گزارش کلمه، یک در آهنی دیگر نیز که از خیابان قابل مشاهده نیست در پشت در قبلی ساخته شده است و میله‌های آهنی تازه‌ای نیز برای جوش دادن به درها و دیوارها در محل مشاهده شده است. کلمه با یادآوری اینکه هنوز هیچ ارگان رسمی مسئولیت حصر و بازداشت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به عهده نگرفته، نسبت به سلامت آنها ابراز نگرانی کرده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی از پیش از تظاهرات اعتراضی روز 25 بهمن در شهرهای مختلف ایران در بازداشت به سر می‌برند و در این مدت تنها به طور کنترل شده و بسیار محدود توانستند با خانواده خود ملاقات داشته باشند. پس از تظاهرات اعتراضی روز 25 بهمن که شماری از تحلیلگران آن را به غافلگیری حاکمیت تعبیر کردند، چهره‌های سیاسی همسو با آیت الله خامنه‌ای خواستار برخورد با رهبران معترضان در ایران شدند. در روز 26 بهمن، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار برخورد قاطع با عوامل اعتراض‌های روز 25 بهمن شد، عده‌ای از نمایندگان در صحن علنی مجلس خواستار اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هم در نماز جمعه تهران خواهان قطع ارتباط رهبران مخالفان با بدنه اجتماعیشان شد. این در حالی بود که پیش از این صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر گونه برخورد با رهبران معترضان را منوط به تصمیم شخصی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود.
همکارم جمشید زند بود و گزارشی که شنیدید. اما در امریکا یک دادگاه تجدید نظر در شهر شیکاگو رأی دادگاه بدوی برای ضبط اشیای عتیقه ایران در موزه شهر شیکاگو رو نادرست تشخیص داده. بشنویم بیشتر از هانا کاویانی.
شماری از خانواده‌های قربانیان حمله انتحاری سال 1997 در اسرائیل در دادخواستی از دادگاهی در آمریکا خواسته بودند اشیای عتیقه ایرانی در موزه شیکاگو را ضبط کرده و از آن برای پرداخت غرامت معادل حدود 71 میلیون دلار به آنها استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه بدوی به نفع خانواده قربانیان رأی داده بود، ولی دادگاه تجدید نظر در روز سه‌شنبه این رأی را نادرست دانست و پرونده را برای بررسی دوباره به آن دادگاه ارجاع کرد. در جریان سه بمب‌گذاری در ماه سپتامبر سال 97 میلادی در یک مرکز خرید در بیت المقدس که از سوی گروه فلسطینی حماس انجام شد، 5 تن کشته و 200 تن مجروح شدند. در جریان رسیدگی به این پرونده در اسرائیل، 2 عضو حماس در دادگاه محکوم شدند. 5 گروه از کسانی که در آن بمب‌گذاری زخمی شده بودند یا خانواده‌های مرتبط با آنها از دولت ایران شکایت کردند و در دادخواست خود گفتند ایران به دلیل آموزش و حمایت مالی و نظامی از نیروهای حماس در این حملات مقصر است. دادگاه بدوی به نفع شاکیان رأی داده و دستور داد منابعی را که می‌خواهند از طریق آنها غرامت پرداخت شود به دادگاه معرفی کنند. شاکیان پرونده اموال و دارایی‌های عتیقه ایران از جمله 3 قطعه عتیقه ایرانی را که به طور امانت در اختیار موزه تاریخ طبیعی شیکاگو و انستیتو مطالعات شرقی شیکاگو قرار دارد به دادگاه معرفی کرد. موزه و انستیتوی یاد شده در پاسخ اعلام کردند اموال موزه جز دارایی‌هایی نیست که تحت قوانین آمریکا قرار دارد و از این حوزه مسئول است. با این حال شاکیان اصرار داشتند که این مسئله و درخواست آنها منصفانه است و این طور استدلال کردند که اشیای یاد شده برای اهداف تجاری در خاک آمریکاست و مالکیت آن متعلق به حاکمیتی است که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و با آنها ارتباط دارد. جمهوری اسلامی ایران در مرحله دادگاه بدوی هیچ واکنشی نشان نداد و حاضر نشد در دادرسی شرکت کرده و از حق خود دفاع کند. پس از مدت ایران یک وکیل آمریکایی استخدام کرد تا از منافع خود در دادگاه دفاع کند. دادگاه تجدید نظر رأی صادره را تغییر نداده اما استدلال کرده که این رأی نادرست است. دادگاه تجدید نظر همچنین درخواست وکلای شاکیان درباره اعلام تمامی دارایی‌های ایران در کل خاک ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. دادگاه تجدید نظر در صورت تشخیص رأی نادرست آن را تغییر نمی‌دهد ولی با استدلال خود از اجرای حکم جلوگیری کرده و برای تغییر آن را به دادگاه بدوی باز می‌گرداند.
همکارم هانا کاویانی بود و گزارشی که شنیدید. آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد آب‌های اقیانوس اطلس در حوالی نیروگاه فوکوشیما بیش از 3000 برابر حد معمول به مواد رادیواکتیو آلوده شده. همکارم مهتاب وحیدی راد به همین موضوع پرداخته در گزارشی که خواهید شنید.
ناوتو کان نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد دولت این کشور در بالاترین حد آماده باش به سر می‌برد و تلاش بر این است که از بدتر شدن اوضاع جلوگیری شود. نخست وزیر ژاپن همچنین گفت به دلیل آلودگی خاک و آب‌های نزدیک به نیروگاه فوکوشیما ممکن است ناچار شوند 130 هزار تن از ساکنان منطقه را تخلیه کنند. آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرده آب اقیانوس اطلس در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما بیش از 3000 برابر بیشتر از حد معمول به مواد رادیواکتیو آلوده شده است. هیدهیکو نیشیاما معاون آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن روز چهارشنبه گفت به دلیل ممنوعیت ماهیگیری و تخلیه منطقه تا شعاع 20 کیلومتری تأثیر این آلودگی بر ساکنان منطقه ناچیز است. آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن همچنین اعلام کرده در خاک 5 منطقه در حوالی نیروگاه فوکوشیما پلوتونیوم پیدا شده و به همین دلیل درجه هشدار اتمی در این کشور بالا رفته است. پلوتونیوم عنصری خطرناک به شمار می رود و آلودگی ناشی از آن به سرطان منجر می شود. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان گفتند با اینکه همکنون میزان آلودگی در آب‌های اقیانوس اطلس بالا رفته، اما به دلیل وسعت این اقیانوس به زودی میزان رادیواکتیو در آب‌ها کم می‌شود. بر پایه همین گزارش، مهندسان همچنان سعی دارند با ریختن آب دریا بر روی راکتورها دمای آنها را پایین نگه دارند و از ذوب هسته‌ای جلوگیری کنند. اما از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که با این آب که پس از جریان یافتن در راکتورها تا حد بسیار بالایی به مواد رادیواکتیو آلوده می شود، چه کنند؟ به دنبال زلزله 9 ریشتری 3 هفته پیش و سونامی شدید ناشی از آن در ژاپن، سیستم‌های خنک کننده نیروگاه فوکوشیما یکی پس از دیگری از کار افتاده و این کشور را درگیر بحران هسته‌ای کرده است. دولت ژاپن چند روز پیش اعلام کرد فاجعه زلزله و سونامی بیش از 300 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرده و حدود 30 هزار تن هم کشته یا مفقود شدند.
با گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد ما هم به پایان این مجله میرسیم، مجله شبانگاهی رادیو فردا، و سپاسگزارم از اینکه با ما تا این لحظه همراهی کردید. همچنان بمونید روی ایستگاه رادیوی رادیو فردا که همکارانم به استودیوی خبر برمیگردند با خبرها و گزارش‌های متنوع.